بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. با عرض سلام مجدد خدمت خواهران و برادران عزیز، مقدمتا فرارسیدن عید سعید فطر رو به همه شما همکیشان و همباوران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که از برکات این ماه عزیز به ویژه تزکیه نفس از وافر همه برده باشیم و عمر به دنیا باشه، سلامت، تندرست و ایمان محکم که بتونیم سال آینده هم روزگذار راستین باشیم انشاءالله. در دو سه جلسه گذشته سخن در باب مفهوم اسماء الهی بود. انشاءالله امشب یه مختصری از صحبت‌های دو جلسه قبل هم خدمتتون عرض میکنم، فقط که ریفرش شده باشین، که دقیقا حضور ذهن پیدا کنیم در مورد اصل مطلب و بعدا وارد بررسی اسم الرحمن خداوند میشم که اسم اعظم خداوند در الهیات اسلامی هم هست. اگر خاطرتون باشه عرض کردم که ذات خداوند یا اونچه که در فرنگی میگوییم divine nature از مسائل بسیار پیچیده و مهم در فلسفه دین هست. در نزد قالب فیلسوفان سخن بر این هست که دستگاه ادراکی ما آدمیان از فهم ذات خداوند عاجز هست. ما نمیتوانیم یک درک عمیق و شفافی از کیفیت وجودی خداوند داشته باشیم. اینکه خداوند حیاتش چگونه هست، چگونه بودن او به چه شکلی هست، حقیقتاً برای ما آدمیان مفهوم نیست. لذا ما در وادی ذات خداوند هرچه سخن بگوییم چیزی بیشتر از حدس و گمان زنی نیست. به قول حافظ، معشوق چون نقاب زرخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند. در حقیقت پنداری که خداوند یک حجابی به دور خودش کشیده و از یک جایی به بعد تمایل نداره که آشکار بشه بر خارج از خودش. در قرآن کریم هم در سوره طه آیه 110 آمده: یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. خداوند آنچه پیش رو و پشت سر شماست میداند و اما آدمیان به او احاطه علمی ندارند. این آیه به صراحت تأکید میکنه که هیچگاه دستگاه ادراکی انسان نمیتواند از خداوند درک درخوری داشته باشه. خداوند آنچه که در جهان واقع میشود رو میداند، ولی بیرون از خودش به آنچه که در درون او میگذرد احاطه علمی ندارد. خداوند صیدی نیست که در کمند فاهمه ما آدمیان گرفتار بیاد. خداوند یک موجود تصورسوز هست. ما هر تصوری که از خداوند داشته باشیم، به مجرد این که او در آمد، اون تصور رو می سوزاند و در می نوردد. از همین روز که ما آدمیان هیچگاه یک تئوری کامل و درخوری در باب خداوند نمی توانیم داشته باشیم. هر تئوری که ما ارائه بدیم درخور ماست، نه درخور خداوند. یعنی تئوری های ما آدمیان در باب خداوند هم به قد و قامت خودمون هست. مولانا فرمود: دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. میگوید آن کسی که نیلبکی بر می‌دارد و در نی می‌نوازد، آن صدایی که از نی بیرون میاد در خور نی هست و نه در خور نفس اون مرد. ای بسا اگر نی بهتری به او بدید، صدای دلنشین تری از نفس او بیرون خواهد آمد. به هر حال سخن گفتن و اندیشیدن در باره اون احد، اون کسی که هیچ مثل و مانندی نداره، به هر حال تقریبی خواهد بود. غالب نزاعهایی که در بین دینداران در طول تاریخ در باب خداوند درگیر شده از همین جا ناشی میشه که یک عده‌ای از سر جهالت فکر میکنن که تئوری های اونها شامل و محیط بر خداوند میتونه باشه، در حالی که به تعبیر فرنگی ها God cannot be contained in a doctrine. اون کسانی که بر سر خداوند با هم نزاع میکنن در حقیقت تئوری هایی درباره خداوند رو میپرستن، نه خود خداوند رو. خداوند محل مناقشه نداره. و میخوام خدمت شما به صراحت عرض کنم غالب دیندارها در همه ادیان تئوری های خداوند رو میپرستند، نه خود خداوند رو. از همین روز که به خاطر گزاره های الهیاتی هم دیگر رو تلف هم میکنن، تو سر کله هم میزنن. و متاسفانه ما مسلمان ها هم از این آفت در امان نیستیم. به هر حال عارفان ما نگاه خودشون رو برداشتند از ذات خداوند و برعکس اون رو معطوف کردن، نگاه و نظر خودشون رو معطوف کردن به تجلی ذات خداوند. دو تا مقوله متفاوت هست، یکی ذات خداوند، یکی تجلی ذات خداوند. و این سخن نوبت پیش بنده بود. خداوند از پیش خودش هیچ صورتی نداره، He is formless، اما قابلیت این رو داره که به صورتهای گونگون و متنوعی خودش رو در جهان ظاهر کنه. از همین روز که میگوییم خود این جهانی که ما در آن زندگی میکنیم جدای از خداوند نیست. ببینید باز هم عرض میکنم یک عده‌ای به غلط فکر میکنن که در این عالم تا یک جایی خدا هست، از یک جایی به بعد غیر خدا، در حالی که عارفان ما آموزش دادند این جهان عین ظهور خداوند هست، جدای از خداوند نیست. این ماحصل صحبت بنده در نوبت پیش بود. هر چیزی، هر امری که در این جهان حادث می شود جلوه ای از خداوند هست، نمودی از اوست. آن پریرو در این عالم جلوه های گوناگونی کرده، به اشکال متنوعی تنازی کرده و جمال پرکمال خودش رو به انواع مختلف آشکار ساخته. به عبارت دیگه هر چیزی که در این جهان حادث میشه، هر امری که در این جهان واقع میشه نمودی از صفات خداوند هست. یعنی خداوند در لحظه لحظه حیات این عالم جاری و ساری است، در ذره ذره ارکان این جهان حاضر هست، هیچ چیز از او بیرون نیست. بعد همین روز که میگوییم هر چه که حادث می شود جلوه این و نمودی از خداوند هست. حالا بنابر رأی عارفان ما هر صفت خداوند در یکی از اسماء او نهفته است. یعنی شما همه اسماء الهی رو در قرآن غالبا باش آشنا هستید. هر اسم خداوند بیانگر یکی از صفتهای اوست. در قرآن کریم در چهار جا از اسماء الحسنا سخن رفته. اسماء جمع اسم هست یعنی نام ها، حسنا هم یعنی نیک و زیبا. چهار جا به تصریح آمده که خداوند دارای نام های نیک و زیباست. در سوره اعراف آیه 180 آمده ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خداوند دارای نام های نیکوست پس او را به آنها بخوانید. در سوره طه آیه 8 هم آمده الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، خداوند است که جز او معبودی نیست و او صاحب نامهای نیکوست. یعنی به صراحت سخن از اسماء الحسنى رفته. در دو جای دیگه قرآن همین عبارت آمده، یکی در سوره اسراء آیه 110 و دیگری در سوره حشر آیه 24. این صحبت فردای من انشاءالله برای اون کسانی که مباحث الهیات مسیحی رو با بنده دنبال میکنن خواهد بود که در انجیل معمولا وقتی که میخواد صحبت از خداوند بره با لفظ I استفاده میشه، I am the vine، I am the light، چون که در حقیقت مسیح علیه السلام تجلی خداوند محسوب میشه. یعنی اونجایی که حضرت مسیح میگه I am the light، یعنی در حقیقت نور خداوند از طریق مسیح علیه السلام داره بر جهان انعکاس پیدا میکنه. اونجا آی هست، در قرآن کریم چه لفظی استفاده میشه؟ هو، اوست. حالا شما انشالله از این بعد وقتی قرآن کریم رو مطالعه میکنید، هر جا لغت لفظ هو دیدید، هر چیزی که بعد از اون میاد بیانگر یکی از نامهای خداونده. یعنی حقیقتاً خداوند داره خودش رو بر ما آشکار میکنه، خودش رو بر ما نمایان میکنه. من به سرعت چند تا از این الفاظی رو که بعد از هو در قرآن آمده که معرفی خداوند هست و اوصاف اوست برای شما عرض میکنم. هو الحق، او حق هست. هو الواحد القهار، او یگانه و بسیار چیره و مسلط است. هو الخلاق العلیم، او آفرینشگر داناست. هو الغنی الحمید، او غنی ستوده است. هو العزیز الحکیم، او پیروزمند فرزانه است. هو الرحیم الغفور، او مهربان آمرزگار است. هو الحی، او حاضر است. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، خداوند اول است و آخر و ظاهر است و باطن. این صحبت آخر در سوره حدید آیات 1-3 آمده. از زیباترین و لطیفترین بیانات قرآن در مورد خداوند کریم هست. چون تصور بکنید که خداوند اول هر چیز هست، آخر هر چیز هم هست، چی هست که اون نیست؟ ظاهر همه چیز هست، باطن همه چیز هم هست. اینجاست که خدمتتون عرض میکنم، برخلاف اون چیزی که قالب ما فکر میکنیم، اینطور نیست که جهان تا یه جایش خداوند باشه، از یه جایش به بعد غیر خداوند. این آیه تصریح داره، او هم اول هست هم آخر، هم ظاهر هر چیز هست هم باطن هر چیز. به نوعی دیگه من این صحبت ها رو دفعه پیش هم کردم. حالا شما هر کدام از این نام های خداوند رو بگیرید، مثل الحی، الرحیم، الحق، از نظر دستوری یعنی گرامری و معنایی صفت شمرده میشن. همه هر کدام از این نام ها یک صفت محسوب میشن. صفت یعنی چی؟ اونایی که گرامر میدونن، صفت یک لفظ معناداری هست برای نامیدن و بیان ماهیت یک چیز. لذا هر یک از نامهای نیکوی خداوند بخشی از ماهیت او، بخشی از ذات او رو برای ما بیان میکنند. ببینید، ما فقط یک اسم نداریم که بتونه همه چیز رو برای خداوند آشکار کنه. هر نام نیکوی او بخشی از ذات او و ماهیت او رو برای ما آدمیان آشکار میکنه. In other words, each divine name is a window for viewing God in action. تصور بکنید که خداوند در خلال نامهای زیباش پنجره های مختلفی در مقابل ما قرار داده. شما از هر پنجره‌ای که به بیرون نگاه کنید، یک بخشی از وجود او رو شما نسبت بهش میتونید آگاهی پیدا کنید، در حالی که ما میدانیم که هنوز او در ورای این پنجره هاست. هیچ پنجره ای به تمام و به کمال نمیتواند او رو برای ما آشکار کنه. خداوند هم دارای صفات جلال هست، هم دارای صفات جمال. این هم از نکات لطیف در الهیات اسلامی است. یعنی شما همه اسماء الهی رو طبقه بندی کنید در قرآن، بیانگر صفات او هستن، نه؟ معمولا دو تا کاتگوری عمده خواهید دید. یک عده از این اسماء و اوصاف خداوند صفات جمال، جلال او محسوب میشن. یعنی اونها هیبت انگیزن، دلالت بر محابت او دارند، از چیرگی و سیطره بی قید و شرط او سخن میگن. یعنی اون اسماء خداوند مثل القهار، الجبار، الخلاق، اینها رو که شما بهش عطف نظر میکنید، محابت او رو بر ما آشکار میکنه، در ما ایجاد خوف میکنه. اگر همه نام‌های خداوند در ما ایجاد محبت می‌کرد، فقط ایجاد خوف می‌کرد، این خداوند دوست داشتنی نمی‌شد. اما خداوند صفات جمال هم داره، یعنی صفاتی که جذابند، نوازشگرند، امید بخشند، مثل الرحیم. اینها صفاتی هستند که ما را نوازش میکنند. با یه وصفی خداوند در ما ایجاد خوف کرده، حالا اون اسم الرحمانش در ما ایجاد امید میکنه، رجا. خوف و رجا به عبارت دیگه به نیچی هرچه تمامتر در الهیات اسلامی صفات جلال خداوند، صفات جمال او در کنار هم ملائم با هم مطرح میشن. یک بخشی از این اوصاف در هیبت او رو به یاد ما میاره، موجود هیبت انگیزه. یک سری از صفات او برای ما جذبه ایجاد میکنه، ما رو به او جذب میکنه. توجه دارید که در اسم القهار جذابیتی نیست که ما رو به طرفش بکشه. پنداری که صفات جلال او ما رو ازش دور میکنن. اینها اوصافی از خداوند هستن که میخواد اون رو از ما دور از دست رفت نشون بده. حالا در همین سیری که ما داریم از او دور میشیم، امیدی نداریم که به او دسترسی پیدا کنیم، به ناگهان فیلمثل به اسم الرحمن او برمیخوریم، ما رو جذب میکنه بکنه. یعنی با یک دست پس میزنه، با یک دست به جلو میکشه. و این دقیقاً از نوع بازی‌هایی است که خداوند در قرآن با ما آدمیان میکنه. یک عده‌ای فکر میکنن خداوند چون قهار هست دیگه نمیتونه جمیل هم باشه، زیبا باشه. در حالی که همه داستان الهیات اسلامی اینه که اینها با هم کامپلمنتوری هستند، متضاد و متناقض با هم نیستن. چند دقیقه دیگه دوباره به همین مطلب برخواهم گشت. به هر حال خواهران و برادران، هر اسمی از خداوند بیانگر یکی از ریلیشنشیپ ها و روابطی است که خداوند با جهان بیرونی داره، یا به عبارت دیگه هر اسمی یکی از صورت هایی هست که او پیدا میکنه. یادتون میاد دفعه پیش چه عرض کردم؟ پنداری که خداوند ماسک های متعدد داره، در هر لحظه که با جهان بیرون خودش برخورد میکنه یکی از اون ماسک ها رو به صورت میزنه. تو این مهمونی های بال ماسکه رو دیدین؟ اونایی که پشتشون و جلویشون دو تا شکلک میذارن، یه داش قیافه خیلی ترسناکی داره، سر رو که برمیگردونه یه قیافه خندانی داره. به تمثیل البته عرض میکنم که خداوند پنداری از این ماسک ها زیاد داره، در هر لحظه ای با ما که برخورد میکنه یکی از اون ماسک ها رو به صورت خودش میگذاره. به هر حال به تعبیر عارفان ما، عالم چیزی نیست جز اسماء الهی. این یکی از نتیجه‌گیری‌های مهم صحبتام تا الان هست. عالم هیچ چیز نیست الا اسماء الهی. به عبارت دقیق‌تر، جهان هستی، اموری که در جهان می‌گذرد فقط با اسماء الهی قابل تبیین هست. شما دیدید اونایی که اقتصاددان هستن و می‌خوان مسائل اقتصادی رو تشریح کنن، تبیین کنن، یه سری ابزار تحلیلی دارن دیگه، نه analytical tools. برای مثال یکی از ابزارشون inflation هست، ابزار تحلیلی دیگه، نه یکیش هست unemployment rate، productivity rate. اینها ابزار تحلیلی هستند که یک اقتصاددان استفاده میکنه برای تشریح مسائل اقتصادی. حالا یک عارف هم که میخواد جهان بیرونی رو تشریح کنه، جهان بیرونی رو تبیین کنه، ابزار تحلیلی او اسماء الهی هستند. حالا تا اینجا مشخص شده که هر اسم خداوند بیانگر یکی از روابط اوست با جهان بیرونیش. حالا روابط خداوند هم با جهان بیرونیش نامحدوده. اجازه بدید من یک مثالی بزنم که براتون این مطلب ملموس‌تر بشه. آقای بوش با جهان خارج از خودش روابط متنوعی داره. یک رابطه ایشون داره با پدر و مادر خودش. اون رابطه رابطه چی هست؟ رابطه فرزندی. یعنی ایشون فرزند پدر و مادر خودش هست. یک رابطه ای هم داره با فرزندان خودش. اون رابطه پدریست. یک رابطه ای هم داره با همسر خودش که اون میشه رابطه همسری. یک رابطه ای با ملت آمریکا داره، رابطه ریاست جمهوریش. حالا این هی به این رابطه ها اضافه کنی، یه رابطه ای با همسایش داره، هر یک از این روابط بخشی از هویت و چگونه بودن جورج بوش رو بر ما آشکار میکنه. نقطه کلیدی اینجاست که ما از طریق این روابط هست که میتوانیم یک تصویر بالنسبه روشنی از او پیدا کنیم. رابطه پدری او نسبت به فرزندانش هیچ تعارضی با رابطه فرزندی او نسبت به والدینش نداره. یعنی تناقضی نیست که او هم پدر باشه هم فرزند. یعنی این روابط در طول یک دیگه هستند، نه در عرض هم دیگه. در مورد خداوند هم عین این داستان صادق هست. اسماء خداوند بیانگر روابط متنوعی است که خداوند با جهان داره و این اسماء ممکنه برای یک عده کانترادیکتوری به نظر برسن، اما اگر از یک منظر رفیع‌تر نگاه کنیم به هیچ وجه کانترادیکتوری نیستن، کامپلمنتوری هستن اینها. دو تا صحبت من تا الان کردم. اول این که هر نام خداوند بیانگر یکی از روابطی است که او با جهان داره. صحبت دیگه من این بوده که روابط او هم با جهان نامحدوده. اگر شما این دوتا پروپوزیشن و این دوتا استیتمنت رو کنار هم بذارید نتیجهش چی میشه؟ یه بار دیگه دادو این تکرار کنم. هر اسم خداوند بیانگر یکی از روابط او با جهان هست. روابط او با جهان نامحدوده. نتیجه منطقیش چیه؟ اسماء الهی نامحدودند. این نتیجه گیری بسیار مهمیه. در قرآن کریم تا 99 تا از اسماء الهی ذکر شده فقط. برخی معتقدند تا 153 تا اسم برای خداوند در قرآن ذکر شده. در دعای جوشن کبیر که ما در ماه مبارک رمضان می‌خوانیم تا 1001 نام هم برای خداوند آمده. سخن اینجاست که هرچند متون دینی ما کاتالوگ نام‌های الهی نیستند، اما برخی از اونها در متون دینی ما آمده. اشتباه نکنیم که فکر بکنیم تنها نام‌هایی که برای خداوند متصور هست در متون دینی ما آمده. اینها فقط مستوره‌ای بیش نیستند. یه مطلب دیگه خدمتتون عرض کنم. عارفان ما هم تعلیم دادن هرچند که اسماء الهی متکثرن و متنوع، اما یک سلسله مراتبی هم دارن. یعنی there is a hierarchy to divine names. یک عدهشون به لحاظ اهمیت در مرتبه بالاتری نسبت به بقیهشون قرار میگیرن. مراتب یعنی چی؟ یعنی یک اگر یک اسمی در مرتبه بالاتر قرار بگیره، همه اسمهایی که در مرتبه پایین تر هستن رو در بر میگیره. درست شد؟ یعنی اسمهایی که در مرتبه پایین تر هستن در شکم اون اسم مرحله بالاتر هستن. مولانا یک سخن لطیفی در مثنوی داره که از باب تمثیل ربطی هم داره به صحبت امشب من. در باب پیغمبر اکرم میگوید نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. چقدر زیبا میگه. میگه شما در ریاضیات وقتی به عدد 100 برسید، از 0 تا 99 هم در شکم عدد 100 هستند. یعنی شما 90 هم آردی ازش دیگه رد شدید که به 100 رسیدید. وقتی که شما نام احمد بر زبان میارید، هم اسم موسی هست، هم اسم عیسی هست، هم اسم ابراهیمه، هم نوح تا حضرت آدم. به عبارت دیگه نام احمد جامع جمیع همه انبیا هست. از همین روز که وقتی ما پیامبر رو گرامی می‌داریم، نه فقط ما محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه رو گرامی می‌داریم، بلکه این گرامی داشت همه انبیاء الهی است. وقتی که شما به ریسمان پیامبر اکرم چنگ بزنید، در حقیقت شما به ریسمانی چنگ زدید که یک تار اون ریسمان عیسی علیه السلامه، یک تار دیگرش ریسمان موسی علیه السلامه. تا برسه به حضرت آدم. یعنی ریسمان پیامبر اکرم در حقیقت منتج و نتیجه همه ریسمان‌های دیگری هست که از آسمان آویزان شده. بگردیم با این تمثیل به بحث اصلیمون. اسم جامع خداوند کدام هست؟ ما در قرآن گفتیم حداقل 99 تا اسم آمده. چه اسمی از خداوند هست که جامع جمیع همه اسمهای دیگر او هست، در بالاتر از همه نامها قرار میگیره؟ اگر به اون اسم برسید، اون اسم متضمن همه اسمهای دیگه اون هم هست. یعنی به عبارت دیگر، ما در قصه انبیا به نام احمد که برمیخوریم، جامع جمیع همه اسمای پیامبرا هست. کدام اسم خداوند هست که متضمن همه اسمای دیگه او هم هست؟ بنا بر رأی عارفان مسلمان، الرحمن نام اعظم خداوند هست. این صحبت بنده از اینجا به بعدش به درد بن لادن های جهان اسلام زیاد میکره. اونها باید به این سخن ها بیشتر توجه کنند. هر اسم دیگه‌ای که شما از خداوند سراغ میگیرید در شکم الرحمن هست، در ذیل اسم الرحمن هست. در سلسله مراتب اسما، الرحمن در بالاترین مرتبه است. همه اسماء دیگر خداوند از دریای رحمت او آب برمیگیرند. یعنی صفت رحمت او، مهربانی و بخشندگی او متکای همه اوصاف دیگر او هستند. یعنی غضب خداوند هم در ذیل رحمتش هست. بی جهت نیست خواهران و برادران که شما در قرآن کریم میبینید صفتی که برای پیامبر اکرم ذکر میشه چی هست؟ رحمتون للعالمین. پیامبر چی با خودش از آن سوی عالم آورده که رحمت محسوب میشه برای ما؟ این کتاب رو با خودش آورده، قرآن کریم رو. و این کتاب هر وقت که باز میکنید، هر دفتری از این کتاب با چه عبارتی آغاز میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اون پیامبر رحمت برای ما با خودش رحمت آورده. و در این کتاب رحمت هر دفترش هم با نام الرحمن خداوند آغاز میشه. از همین روز که میبینید الرحمن اینقدر در الهیات اسلامی نقش کلیدی و اساسی داره. در بسم الله خداوند با دو صفت یاد میشه، صفت رحمان و صفت رحیم. فصل مشترک این دو صفت چی هست؟ رحمان و رحیم چه چیزی با هم در اشتراک دارن؟ هر دو مشتق از رحمتند، ولی یه تفاوتی هم دارن این دوتا با هم که انشاءالله در چند دقیقه آینده برای شما توضیح میدم. هر دوشون مشتق از رحمتند، هر دوشون ریشه در رحمت دارن. رحمت یعنی سخاوت توأم با مهر، رحمت یعنی بخشندگی توأم با شفقت. به عبارت دیگه رحمت دو تا عنصر درش نهفته است. یکی عنصر بخشندگی است، giving، و دوم عنصر مهر و محبت. کافی نیست که خداوند فقط بخشنده باشه، مهم اینجاست که این بخشندگی توأم با مهر هم هست. ببینید یه وقت ما میتونیم بخشندگی بکنیم، اما این بخشندگی باشه از سر تکلیف. دیدین بعضی ها وقتی که دست و جیب میکنن 50 سنت به یه فقیر بدن چه چهره عبوسی هم دارن؟ به عبارت دیگه میتواند سخی باشد ولی سخاوتش با رغبت نباشه. نکته کلیدی اینجاست که رحمت خداوند سخاوتی است توأم با عطوفت، با مهربانی. به عبارت دیگه اگر بخوان در عالم انسانی یک چیزی رو پیدا کنیم که خیلی شبیه بشه به رحمت خداوند، حکایت مادر هست با فرزندش. مادر با پاره تن خودش چطوری برخورد میکنه؟ دقیقا اون حالتی است که خداوند با بیرون از خودش داره. موجودات این عالم همگی زاده عشق و محبت خداوندند. به عبارت دیگه محبت مساوی است با آفرینش، یعنی اگر رحمت خداوند نبود هیچ چیزی خلق نمیشد. اگر عشق او نبود، اگر محبت او نبود، وجود پیدا نمیشد. به قول حافظ، بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب، نوید داد که عام است فیض رحمت او. چقدر قشنگ حافظ قرآن فهمیده. عام است فیض رحمت او. این در حقیقت حافظ داره سخن قرآن کریم رو به زبان فارسی برای ما تشریح میکنه. سوره اعراف آیه 156، و رحمتی وسعت کل شیء، و رحمت من همه چیز را فرا میگیرد. نکته کلیدی در این آیه چیه؟ کل شیء. رحمت خداوند به یکسان همه موجودات رو در بر میگیره. بی‌طرفانه هست، تبعیض ناشناسه. رحمت خداوند محدود به انسانها هم نیست. کل شیء یعنی هیچ اتمی در جهان نیست که از رحمت خداوند به دور باشه. عام بودن رحمت خداوند یک مدلول روشن داره و اون این هست که رحمت خداوند هم شامل مؤمنین هست هم شامل منکرین، یکسان. اگر رحمتش عام باشه که هست، که تصریح قرآن کریمه، دیگه تبعیضی اینجا وجود نداره، دیسکریمینیشنی دیگه وجود نداره. خداوند به عنوان رب نسبتش با همه انسانها یکسان هست. یعنی خداوند در شکل الرحمن که در جهان تجلی میکنه نسبتش با موسی و فرعون یکی هست. اگر یک وجب با موسی فاصله داره، همون یک وجب هم با فرعون فاصله داره. خداوند به عنوان رب فی المثل هدایتش رو عرضه میکنه، اما شاکرن اما کفورا. ما هدایتمون رو عرضه میکنیم یکسان، هم بر سپاسگزار و هم بر کافر. یعنی در وقت خداوند هم به اسم الهادی در جهان تجلی میکنه که انشاءالله نوبت بعد در مورد صحبت خواهم کرد، اینجا هم علی‌السویه است، هم به شاکر هم به کافر یکسان هدایت عرضه میکنه. خداوند از هیچ کس دور نیست، هر کس و در هر کجا او را بخواند او پاسخ میدهد. خودش به آدمیان اطمینان داده که اگر او را بخوانند مطمئن باشند که گوش شنوایی هم هست. خواهران و برادران، خداوند یک محبت ویژه هم داره که خاص گناهکاران توبه کننده است. ما فکر میکنیم فقط آدمایی که خیلی نماز و روزه میخونن خداوند دوستشون داره. در قرآن کریم آمده ان الله یحب التوابین، خداوند نسبت به نادمان رؤوفت و مهربانی مخصوصی داره. هیچ وقت به این آیه فکر کردین؟ در قرآن کریم لغت حب به کار رفته ها، love، یعنی خداوند یه محبت خاصی داره برای اونهایی که معصیت میکنند ولی بعدن حالت توبه در اونها پدیدار میشه. اون کسایی که پس از ارتکاب زشتی به سوی پاکی برمیگردند، خداوند نه تنها از اونها رنجیده نیست بلکه به استقبال اونها هم میرود. در اسلام خواهران و برادران، ما با خداوندی مواجه هستیم که رحمان هست. هنگامی که بنده ای قصد عزیمت به سوی او میکنه، در رو نمیبنده، شرایط سختی هم برای پذیرش قرار نمیده، بنده رو با آغوش باز میپذیره. خود اون رحمان به بندگانش آموخته، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم. این رو خوب یادداشت کنید و واقعا تلاوت کنید. من خودم در روزهای سخت زندگی که داشتم این آیه رو زیاد تلاوت میکردم و میکنم همیشه. سوره زمر آیه 53 هست، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. پیامبر بگو به بندگان من که بر زیان خیش اسراف کرده اید، از رحمت من مایوس نباشید. از رحمت من مایوس نباشید، زیرا خداوند همه گناهان را می آمرزد. اوست آمرزنده مهربان. یأس از رحمت خداوند بزرگترین گناه است. بزرگترین معصیت این هست که انسان نسبت به رحمت خداوند مایوس باشه. انسان ناپاک هم هیچگاه نباید تصور کنه که دستان پر مهر خداوند نمیتوانند او رو تطهیر کنه. انسان ناپاک هم هیچگاه نباید بپندارد که کارش به یک بنبست غیر قابل عبور رسیده. خواهران و برادران، هیچگاه فکر نکنید گناه شما بزرگتر از خداوند هست. در دعای زیبای ابو حمزه آمده و ای جهل یا رب لا یسفه جودک، خداوندا مگر خطایی هست که از جود تو بزرگتر باشد؟ هیچگاه فکر نکنید که حجم بدیهای شما از آب دریای بخشش و عفو خداوند بیشتر هست. مولانا فرمود، این دیگه خطابش به ماست، آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. گفت آب این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده زایل کی شود. چه زیباست جهانی که این چنین خدایی داره. باران رحمت خداوند مدام در حال بارش هست. طالب این هست که پلیدان در زیر اون باران خودشون رو بشویند و پلیدی های خودشون رو از بین ببرند. گفت آب این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده زایل کی شود. اصلا این آب آمده که پلیدی رو پاک کنه. این آب نیامده که فقط پاکان در اون استحمام کنند. این آب اصلش آمده برای اینکه ناپاکان در این دریا شنا کنند و خودشون رو پاک کنند. اگر عنایت او نباشه، اگه توجه و محبت او نباشه، زشتی ها و آلودگی ها از کجا زائل خواهند شد؟ او پاکی مطلق هست. ناپاک می طلبه تا او رو پاک کنه. فی‌الواقع محروم آن کسی هست که در رحمت حق باز باشه ولی او به درون نره. محروم آن کسی هست که بر لب دریای حق ایستاده باشه اما تشنه. این چنین کسی است که حقیقتاً محروم هست. مولانا فرمود، بانگ از دهان خداوند هست، بانگ آبم من به گوش تشنگان، همچو باران میرسم از آسمان. بر جهی عاشق برآور استراب، بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب. بگه چه جهالتی از این بالاتر که آدم بانگ آب رو بشنوه، تشنه هم باشه ولی خواب رفته باشه. تصور کن یه کسی بره تشنهش باشه کنار آبشار نیاگارا چرت بزنه. بله، این همچین داستانی که قالب ما آدمای غافل داریم دیگه، نه؟ مولانا همین رو داره واسه ما به تصویر میکشه. اجازه بدید صحبتامو تا اینجا نتیجه گیری کنم و بعد بقیه عرایضمو خدمتتون بیان کنم. الرحمن تجلی رحمت عام خداوند در عالم هست که به همه موجودات علو سویه عرضه میشه. با صفت الرحمن خداوند میبخشه و عطا میکنه صرفاً از سر لطف و محبت. تبعیض نمیکنه که فقط به پاکان و شاکران عطا کنه. فیض لطف او همه مخلوقات رو یکسان شامل میشه. بخشندگی او به عنوان الرحمن عنایتی به قابلیت و استعداد گیرنده نداره. یعنی اصلا نگاه نمی کنه که گیرنده اصلا استحقاقش رو داره یا نداره، قابلیتش رو داره یا نداره. صرفا از این حیث که مخلوق هست شایسته رحمت خداوندی هم هست. الرحمن به عبارت دیگه بیانگر این صفت و این صورت از خداوند هست. اما رحیم چطور؟ ما داریم بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن صفت رحمت عام خداوند هست. حالا شما فکر میکنید الرحیم چه نوع رحمت خداوند هست؟ تجلی رحمت خاص خداوند هست بر عالم. به عبارت دیگه در صورت رحیم خداوند عطا میکنه تنها اگر ظرفیتی برای پذیرش در گیرنده باشه. خاص بودنش یعنی همین. یعنی حالا دی وقتی به اسم الرحیم تجلی میکنه در عالم، فقط خاصان میتوانن پذیرای رحیم باشن، آن کسانی که از پیش خود ظرفیتی آماده کردن تا بتوانن محلی باشن برای تجلی اسم الرحیم خداوند. به عبارت دیگه اگر قابلیتی در گیرنده وجود داشته باشه، الرحیم بر او حادث میشه. به عبارت دیگه رحیمیت بیشتر سبقه انسانی داره، رنگ و بوی انسانی داره. الرحمن به هر ذره های اتم در جهان تعلق میگیره، اما الرحیم بیشپنداری که آن نامی از خداوند هست که بیشتر به عالم آدمیان مربوط میشه. نوعی رحمت است که به عنوان پاداش عمل میباشه، به کسانی تعلق میگیره که به واسطه اعمالی که انجام دادن مستحق اون میشن. یعنی ما یک سری کارهای خوبی انجام میدیم، اون خوبی هاست که ما را آماده میکنن پذیرای نام الرحیم خداوند بشیم. نکته اساسی در این صحبت بنده چی هست؟ الرحیم در ذیل الرحمن هست، اون خاص در ذیل عام هست. الرحیم پتیکیلر هست، الرحمن یونیورسال هست. All particulars have to fit within the universal. الرحیم در دل الرحمن قرار میگیره، اسم رحیم در درون اسم رحمن قرار میگیره. مقداری دیگه وقت دارین، اجازه بدید که یه سوالی رو طرح کنم در ارتباط با رحمت خداوند و بعد با هم به دنبال پاسخی به این سوال بگردیم. چرا اسم الرحمن اسم جامع خداوند هست؟ چرا رحمت او بر همه اوصاف دیگرش تقدم دارند؟ این سوال حقیقتاً بسیار دشوار هست پاسخگوییش. که چه مدلولی، چه دلیلی داره که اسم الرحمن او در ورای همه اسماء دیگه اون باشه؟ برای این پاسخ اجازه میخوام استناد فراوان بکنم به آیات قرآن کریم. از خلال آیات قرآن کریم اول من یه تصویری برای شما از خداوند عرضه میکنم و بعد شما ببینید اگر خداوند همه این اوصاف داشته باشه ولی رحمان نباشه چگونه خدایی خواهد بود. اوکی؟ پس بذارید حالا 4-5 تا از این توصیفات قرآن کریم رو با هم مرور کنیم درباره خداوند که بعد متوجه بشیم چرا اسم الرحمن او اسم جامع و اعظم اوست. اولین توصیفی که میخوام براتون عرض کنم از خلال قرآن کریم توصیف این هست که خداوند قادر مطلق هست. این لغت مطلق در انگلیسی میشه چی؟ ابسولوت. خداوند قادر مطلق هست. در سوره البقره آیه 117 آمده بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. خداوند آفریننده آسمان ها و زمین است و هنگامی که به امری اراده کند میفرماید موجود شو و بیدرنگ موجود می شود. یعنی او قادر مطلق هست، دامنه قدرت و سیطرش تا حدی هست که در مسئله آفرینش صرف اراده او عین تحققش هم هست. این خیلی ادعای غریبی است که قرآن کریم میکنه. کن فیکون یعنی چی؟ یعنی به تمهید مقدمات نیاز نداره. شما فرض میکنید فردا میخواید، امشب عزم میکنید که فردا برید به لیک تاهو، نیتش در دلتون آمده، فکرش به مغزتون خطور کرده، اما چون این فکر به مغزتون و نیت به دلتون آمده به این معنا نیست که شما آردی در لیک تاهو نشستید. هزار یک رقم کار باید انجام بدید تا فردا صبح بتوانید در لیک تاهو نشسته باشید. کن فیکون یعنی راه میونبر به لیک تاهو، رفتن به تاهو بدون این که شما اصلا مقدماتی فراهم بکنید. اراده کردن خداوند عین تحققش هم هست. چرا عین تحققش هم هست؟ چون که هیچ مانعی بر سر تحقق اراده او وجود نداره. او رقیبی نداره، او مباشری نداره، اراده او رو هیچ اراده دیگه محدود نمی کنه. به عبارت دیگه قدرت خداوند نامحدوده، اراده او بلا منازع هست. ببینید این آلجادوی چند دقیقه از فلسفه سیاسی خدمتتون صحبت کنم که ببینید این که میگوییم قدرت خداوند نامحدود هست چقدر میتوانست خطرناک هم باشه برای عالم. ما در فلسفه سیاسی وقتی که از قدرت سخن میگیم تمرکز قدرت رو چیز مطلوبی نمیدونیم. Concentration of power is nothing to celebrate. درسته؟ ما به درستی در فلسفه سیاسی میگوییم که تمرکز قدرت فساد میاره. قدرت مطلق مطلقاً فاسد میکنه. Absolute power corrupts absolutely. تمرکزش میاد دیگه، نه؟ قدرت هرچه بیشتر به سمت مطلق شدن سیر کنه میزان تخریبش بیشتر میشه، میزان فسادش بیشتر میشه. ما امروز دموکراسی رو از این حیث مؤثرترین و کامیابترین شیوه حکومت میدانیم که یک مکانیزمی در او وجود داره که میتونه قدرت رو مهار کنه، از افسار گسیختگی قدرت جلوگیری کنه. اون مکانیزمی که در دموکراسی وجود داره چیه که قدرت رو مهار میکنه؟ تفکیک قوا، separation of powers. یعنی ما میدانیم که قدرت وقتی که متمرکز شد فساد ایجاد میکنه، حالا میشکنیم قدرت رو، از تمرکز جلوگیری میکنیم، یه بخش قسمتی از قدرت رو میدیم به قوه مقننه، یه بخشی رو میدیم به مجریه، یه بخشی رو میدیم به قضائیه، و بعدن این قوا به هم نظارت هم دارن، یعنی مباشرت میکنن، و تازه ما یه پابلیک اپینیون هم داریم که در ورای همه این قوا میشینه و بعدن این کارهایی که این قوا انجام میدن رو بررسی میکنه، زیر سوال میبره. خواهران و برادران، تا جایی که به خداوند مربوط میشه او قادر مطلقه، یعنی تابع هیچ قیدی و هیچ بندی نیست، هیچ ناظری نیست که دیگه بر او نظارت داشته باشه، هیچ اراده ای نیست که دیگه او رو وارسی کنه و از او حساب رسی کنه. خداوند به کسی حساب پس نمیده. در سوره آل عمران آیه 26 آمده، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خداوندا ای فرمان روای هستی به هر کس که خواهی فرمان روایی بخشی و از هر کس که خواهی فرمان روایی باز ستانی و تویی که هر کس را که خواهی گرامی می‌داری و هر کسی را که خواهی خار می‌کنی. سررشته خیر به دست توست، تو بر هر کاری توانایی. اون مطلب دموکراسی رو خدمتتون باشه، این آیه قرآن رو هم بهش توجه کنید. خواهران و برادران، اگر این قادر مطلق خیرخواه نباشد، این همه قدرتش مصروف چه چیزی خواهد شد؟ تخریب. این وصف اولش بود. وصف دومی که در قرآن کریم برای خداوند آمده، سوره آل عمران آیه 5، انا لا یخفا علیه شیئا فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیز در آسمان و زمین بر خداوند پنهان نیست. ما امروز هممون توی آمریکا داریم مینالیم از این پیتریت اکت. پیتریت اکت چی کار مگه کرده که همه دارن، اونایی که سیویل لیبرتریان هستن دارن ازش مینالن. آمده، قبلا خیلی چشم ناظر نبود بر ماها، یه تعداد چشم گذاشته که رفتار ما رو زیر نظر داشته باشه. And we're not too happy about that. آیه قرآن متوجه شدید چی گفت؟ ان لا یخفا علیه شیئا فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیز در آسمان و زمین بر خداوند پنهان نیست. هیچ وقت به این آیات عمیقا فکر کردی چی میگه؟ همه رازها بر خداوند مکشوف هست. به عبارت دیگه اصلاً واژه راز در مورد خداوند صادق نیست. یادتون میاد دوتا از اسماء الهی چی بود؟ هو ظاهر و الباطن. یعنی اصلاً درای خداوند چیزی به اسم باطن وجود نداره، همه چیز در نزد او ظاهر هست. در مرتبه ما آدمیان هست که ظاهری هست و باطنی، در مرتبه خداوند همه چیز ظاهر هست. آیه زیبای دیگه در قرآن هست که همه لاجرم با او آشنا هستین، سوره انعام آیه 59، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبت فی الظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. عجیب آیه‌ای هست. Nothing is left out. کلیدهای غیب در نزد اوست. To begin with. شما تصور بکنید، میخواید غیب همه کلیدهاش دست او، یعنی گنجه‌ای نیست که او کلید دارش نباشه. کلیدهای غیب نزد اوست و هیچ کس جز او آن را نمیداند. اون کلید رمز، اون اسم رمز رو فقط او میداند. آنچه را در خشکی و دریاست میداند و هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر آن که آن را میداند و هیچ دانه ای در تاریکی های تو بر توی زمین و هیچ تر خشکی نیست مگر آن که در کتاب مبینی نهفته است. این خدایی است که ما در قرآن با او آشنا میشیم. البته این تذکر عرض کنم، این قسمت آیه آخر آیه رو غالبا مسلمان ها بد درک میکنن. این که گفته میشه لا رتب ولا یابسن، هیچ تر خشکی نیست الا فی کتاب مبین، کتاب مبین منظورش قرآن کریم نیست. این بدفهمیه. یه عده فکر میکنن هر چه گفتنی هست در قرآن کریم آمده و بعدن هم میگوین این کتاب همه ریز و کلانهای عالم در او هست. خواهر من و برادر من، کتاب مبین علم باریست نه قرآن کریم. علم خداوند هست. در کتاب علم او هیچ چیز کوچکی نیست که درش وجود نداشته باشه. بحث از علم خداوند هست نه قرآن کریم. به هر حال بر طبق این آیه نه فقط خداوند کلیات رو میدانه، قوانین حاکم بر هستی رو میدانه، بلکه جزئی ترین جزئیات رو هم میدانه. هیچ چیز خارج از احاطه علم او نیست. علم او بر همه چیز محیط هست. در سوره 8 آیه 22 هم همین معنا آمده. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده. او خدایی است که معبودی جز او نیست، دانای نهان و آشکار هست. پس این توصیف دوم خداوند. اولیش چی بود؟ او قادر مطلقه. His power is limitless. دومی چیه؟ His knowledge is limitless. این توصیف ها را بعد کنار هم بذارید ببینید به چه موجودی ما مواجه هستیم. اما توصیف سوم، سوره انعام آیه 103، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. خیلی آیه عجیب و غریبی هست. چشمها او را نمی بینند ولی او چشمها را می بیند. خیلی آیه عجیبی هست. چشمها او را نمی بینند ولی او چشمها را می بینند. خواهران و برادران، آیه نمیگه او صاحبان چشمها رو می بینه، میگه خود چشمها رو می بینه. به عبارت دیگه، Are you with me? Are you awake? پنداری همه چشمها چشمهای او هستند. همه چشمهایی که در این جهان هستند چشمهای او هستند. وقتی چشمی به چیزی نظر میکنه، صاحب چشم فکر میکنه که فقط او داره نظاره میکنه، در حالی که این خداوند هست که در چشمان او نشسته و داره نظاره میکنه. ما با چنین خدایی مواجه هستیم. پنداری در ذره ذره اجزای این عالم یک چشم وجود داره و این خدا هست که از خلال اون ذرات داره همه چیز رو نظاره میکنه، همه چیز رو داره تماشا میکنه. روز قیامت میدونین چه روزیه؟ ما آدمیان متوجه میشیم که حقیقتاً خداوند بوده که در چشمان ما بوده. به خاطر همین هم هست که نامه رو میده دست ما، میگه خودتان بخوانید. دیگه نیازی به قاضی نیست، نیازی به حاکم شرع نیست، شما خودتون بصیرت دارید. الان دیگه چشمتون باز شده، فهمیدین که از اون گذشته هم این شما نبودید که میدیدید، این خداوند بود که از خلال چشمان شما میدید. به عبارت دیگه، هیچ امری از دایره دید او بیرون نیست. His field of vision is infinite. اولش چی بود؟ قادر مطلق. بعد عالم مطلق. سوم بینایی مطلق. چهارمیش شنوایی مطلق. و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. اگر بلند بگویی یا آهسته بگویی برای او فرقی نمی کند، او دانای نهان و آشکار است. فرق یه عارف با یه جاهلی مثل من میدونید چیه؟ اون عارف میفهمه با چه خدایی مواجه هست، من جاهل نمیدانم. فکر میکنه که اگر در گوشی غیبت بکنم فقط من و اون بنده خدایی که معصیت کرده فهمیده. آیه چی میگه؟ اگر بلند بگویی یا آهسته بگویی برای او هیچ فرقی نمیکنه. به عبارت دیگه، هیچ فرکانسی نیست که امواجش برای گوش خداوند قابل شنیدن نباشه. ما آدمیان تا فکر یا نیتی صورت عینی و خارجی پیدا نکنه، از اون فکر و نیت آگاهی پیدا نمی کنیم. دیدید بعضی موقع وقتی که بچه شما یه چی، شما بهش میگه خب تو چرا این مثلا متوجه نشدی که من میخواستم چی بگم؟ میگه Dad, I'm not a mind reader. یا میگیم که من که تو دل تو که نبودم که. یعنی داریم میگیم که آقا این فکر تو، نیت تو تا صورت خارجی و عینی پیدا نکنه ما نسبت به او آگاهی پیدا نمی کنیم. اما در مورد خداوند چطور؟ باید یه چیزی تجسم عینی پیدا کنه که او نسبت بهش آگاه بشه. سوره هود آیه 5: انه علیم بذات الصدور، او اسرار دلهای آدمیان را می داند. اگر چیزی به صورت نیت بر دل شما بگذره او میداند. همسرتون نمیدونه ها، همکارتون نمیدونه ها، ولی او میدونه. اصلا نیازی به ارتعاش تارهای صوتی نیست که او به گفته بنده آگاه بشه. به صوت در نیامده آنچه در دل آدمی به صورت نیت وجود داره او میداند. فکر کنم enough is enough. دیگه از این به قول معروف پیچیده ترش نکنید. تصور کنید خدایی که همه اسرار نهان رو میدانه، عالم مطلق هست، قادر مطلق هست، بینای مطلق هست، شنوای مطلق هست، همه موجودات و انسانها در برابر او عاجزند و خاضع. چنین خدایی اگر مهربان نباشد چقدر هولناک خواهد بود. ولی درک می‌کنین چرا اسم الرحمن اینقدر کلیدی و اساسی است؟ این چنین خداوندی با این اوصاف اگر مهربان نباشه، اگر رحمان نباشه، چه بر سر عالم خواهد آمد؟ خداوندی با آن اوصاف چنان موجود مهیبی است که در برابرش انسان سراپا خوف و ترس میشه. و انسان هرچه به چنین خداوندی نزدیکتر بشه خودش رو حقیرتر، کوچکتر و بیپناهتر میابه. شما تصور کنید با اون خدایی با اون اوصاف هرچه شما به اون نزدیکتر بشید احساس میکنید که پناهگاهی ندارید، تازه میخواهید از او فرار کنید به ملجع و پناهگاه دیگه‌ای برید. محبت خداوندی این چنین انسان رو در کام خودش می کشد و از او دیگه چیزی باقی نمی گذارد. در جای دیگه تجربه مولانا را از خداوندی که قهار هست برای شما گفتم. بی مناسبت نیست که دوباره اون عبارات رو با هم تکرار کنیم. ای رفیقان راه‌ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. جز که تسلیم و رضا کو چاره‌ای، در کف شیر نری خونخاره ای. این حالتی است که مولانا نسبت به خداوند پیدا کرده. تصویر مخوفی است این نسبت انسان با خداوند، تصویر آهوی لنگی که در پنجه شیر نر خونخاره ای گرفتار آمده باشه. تو این فیلم های راز بقا رو دیدید؟ یه آهویی که لنگ لنگ میزنه توی زیر پنجه شیر هم گرفتار آمده. مولانا میگه حقیقتاً خدا با اون اوصافی که گفتیم مثل اون شیر شکارگر هست، ما آدمیان هم مثل اون آهوی لنگ. حقیقتاً در چنین موقعیتی از هستی آهو چه چیزی باقی خواهد ماند؟ سخن اینجاست که این تصویر از خداوند کامل نیست. ما فقط نیمی از قصه رو گفتیم، اما اون نیمه قصه دیگه هم دیدنی و شنیدنی است. خداوند به گونه دیگری هم بر پیامبر اکرم تجلی کرده که روایتش در قرآن کریم آمده. در سوره هود آیه 49: نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیامبر به بندگانم خبر ده که من آمرزگار مهربانم. Give them the good news. Give them hope. که من علارغم اون مهابتی که دارم، علارغم اون قدرت بی انتهایی که دارم، غفور و رحیم هم هستم. و الهکم الهن واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. خدای شما خدایی یگانه است که جز او معبودی نیست. او بخشنده و مهربان هست. اون خدای یکتا و یگانه قدرت دیگری اعمال او را نظاره نمی کنه، به کسی حساب پس نمیده، اما در این حال او بخشنده و مهربان هم هست. دو تا معنا رحمتش برای ما داره. اولش این هست که رحمت او او رو دوست داشتنی میکنه. اون خداوند قهار چندان دوست داشتنی نمیتواند باشد. رحمتش هست، صفت مهربانی و رحمت اوست که علارغم قاهریت، جباریت و قادریت مطلقش او رو دوست داشتنی میکنه. و اون چهره هولناک و خشن و مهیب و ترسنگیز رو از اون میگیره. و حالا دیگه نه تنها انسان رو نمیترسانه، نه تنها انسان رو فراری نمیده، بلکه انسان رو مجذوب رحمت، مجذوب زیبایی و مجذوب جمال خودش رو هم میکنه. وصف رحمان و رحیم او هست که موجب میشه اون انسانی که خودش رو چون آهوی لنگی در کف شیر خونخواره‌ای میدید، تبدیل به یک آهوی بشه که خودش رو به هر چاله‌ای میاندازه، به هر دامی میاندازه، بلکه نشانی از معشوق لطیف و رحیم و جمیل خودش پیدا کنه. باز از مولانا بشنویم در دیوان کبیر. دوتا حکایت دوتا آهوه دیگه، نه؟ اون آهوی لنگ اولیش چی بود؟ آهوی لنگی بود در کف شیر نر خونخواره ای. حالا بعدن این آهو رحمت رو تجربه میکنه و وقتی که رحمت خداوند رو تجربه کرد، دیگه اون لنگانی قبلیش از بین میره. حالا اینگونه سخن میگه اون آهو: دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد، رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد، ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت سر و سیمای تو دارد، به دو صد بام برایم، به دو صد دام درآیم، چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد، اگرم در نگشایی ز ره بام برایم، که زهی جان لطیفی که تماشای تو دارد. اینجا دیگه مولانا خداوند رو در شکل الرحمانش تجربه کرده. حالا دیگه خودش رو به صد دام می اندازه، بلکه از این دام ها با لطف او نجات پیدا کنه و در نهایت به او برسه. اگر خداوند رحمان و رحیم نبود، با آن همه قوت و قدرتش موجودی شرور و منفور می شد. همین رحمت اوست که او رو محبوب می کنه. و اما رحمت او، او رو خیرخواه هم می کنه. تنها چیزی که این چنین خدای مقتدری رو دوست داشتنی می کنه، قابل همسخنی و همزبانی می کنه و هم نشینی و مجالست با او رو لذت بخش می سازه، این اطمینان هست که چنین خدایی مهربان نیز هست و اون همه توانای خودش رو مصروف بدخواهی نمی کنه. خیرخواه انسان ها هست و این خیرخواهی رو بدون کمترین نیازی به ما و بدون ترسی از ما به ما عطا می کنه. با این چند کلمه سخنم رو خاتمه میدم. خداوند به مقتضای ذاتش رحمان و رحیم هست و با همین مهربانیش از ما آدمیان دلربایی میکنه. جهان علارغم این که یکسره در حیطه قدرت اوست و مانند موم در دستان اوست، جهانی آرامش بخش هم هست. شما تصور بکنید اگر حاکمی که در این جهان اون همه قدرت داره، اگر خیرخواه نبود، اگر رحمان نبود، ما هیچگاه در این جهان احساس آرامش نمی کردیم. حضرت ساره بعد در این که ما در این جهان با چنین حاکمی احساس آرامش میکنیم، استرابمون، استرارهامون زائل میشه وقتی که ذکر او رو میگوییم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. از این حیث هست که او رحمان و رحیم هست. نام اعظم این حاکم رحمان هست. او با خوبان خوب هست و با بدان هم بر سر رحمت هست. رحمتش در این عالم فراگیر و همه جا گستر هست. اما تا اینجا به خداوند مربوط میشه. حیف هم میاد که یه چیزی هم نگم که به ما آدمیان مربوط بشه. اون الرحمن هست. خداوند در قرآن از عباد الرحمن هم سخن گفته. عباد الرحمن یعنی چی؟ بندگان رحمان. عبد یعنی بنده، یعنی با بند به الرحمن متصل بود باشن. کسانی که با بند به الرحمن متصلن به او از همه نزدیکترن. از اوصاف اون رحمان برخورداری زیادی دارن. لذا عباد الرحمن با همه خلایق هم به خوبی رفتار خواهند کرد. گشاد روح هستند. در چهرهشون آثار ملال و تلخی نیست. مولانا فرمود بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. مهربان بی رشوتان یاری گران، در مقام سخت و در روز گران. اینها عباد الرحمنند، بندگان برگزیده خداوند. رحیمند، مهربانند، صابرند، شکیبا هستند. در نشست و برخاست با خلق، در اصلاح کار مردمان، اوصاف رحمان در رفتارشان متجلی است. خداوند رحمان رو می‌خوانیم که درهای رحمت واسع خودش رو بر روی ما بکشاید و به ما این توفیق رو بده که در دریای رحمت او شنا کنیم و اینطور نباشه که بر لب دریای رحمت او ایستاده باشیم و تشنه بمیریم. به حول قوه الهی در نوبت بعد اسم الهادی خداوند رو با هم مرور خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون.